همتای فکری دموکراسی، مذهب مصلح منتظر جهانی. همه ادیان الهی به حاکمیت خداوند سبحان و متعال اقرار دارند، اما مردم با این حاکمیت به مقابله برمیخیزند و بیشتر موارد جز عده بسیار اندکی مثل قوم موسی علیه السلام در زمان طالوت یا مسلمانان زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آن اذعان ندارند. اما مسلمانان نیز زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمود به مقابله با حاکمیت خداوند سبحان بازگشتند و با شورا، انتخابات و سقیفه بنی ساعده جانشین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام را کنار زده به حاکمیت مردم اقرار کردند. با وجود این که امروز همگی چه علما و چه عموم مردم و حاکمیت مردم و انتخابات فرامی خوانند، اما بیشتر آنان به این مطلب معترف هستند که جانشین خدا در زمینش همون صاحب واقعی است. ولی این اعتراف تنها به عنوان عقیده ضعیف واقعی مانده است، عقیده‌ای که در کشمکش بین ظاهر و باطن مغلوب شده و این چنین مردم و به خصوص علمای بی عمل در وضعیت نفاق‌آلود زندگی می‌کنند، وضعیتی که آرامش را از آنان سلب می‌کند و آنان را در بلا تکلیفی، حیرت و سردرگمی قرار می دهد. آنان می دانند که خداوند حق است و حاکمیت خداوند نیز حق است و نیز می دانند که حاکمیت مردم باطل است و در برابر حاکمیت خدا در زمینش قرار دارد. ولی برای حق ایستادگی نمی کنند و باطل را تایید می نمایند. اینان همان علمای آخر زمان، بدترین فقهای زیر سایه آسمان هستند. فتنه از آنان خارج می شود و به آنان باز می گردد، همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره آنان چنین خبر داده است: زمانی بر امت من خواهد رسید که قرآن جز خطش و اسلام جز نامش باقی نمی ماند. خود را منتسب به آن می دانند، در حالی که دورترین مردم از آن هستند. مسجدهایشان آباد اما خالی از هدایت است. فقهای آن زمان شریرترین فقهایی هستند که آسمان بر ایشان سایه انداخته است. فتنه از آنان خارج می شود و به آنان باز می گردد و گویی نشنیدند که امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید: ای مردم، به دلیل کمی اهل حق از سیر در مسیر هدایت وحشت نکنید. و گویی این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نشنیدند که می‌فرماید: اسلام غریبان آغاز شد و غریبان باز خواهد گشت، پس خوشا به حال غریبان. آری، به خدا قسم این حرف‌ها را شنیده و به خاطر سپردند، اما دنیا در دیدگانشان آراسته شد و زینتهای خود را برایشان به نمایش گذاشت و آنان بر لاشه مرداری جمع شدند با خوردنش رسوا گردند و دنیا با نیرنگ ها آنان را ناتوان کرد. پس چیزی جز خواستن دنیا با دین نمی بینند. و آنان که ادعا دارند عالم مسلمانان شیعه هستند، چیزی جز هست که حرمت امیرالمومنین علیه السلام و افزودن زخمی جدید بر زخمهای آن حضرت و خون به دل کردن آن حضرت علیه السلام نمی یابند. بنابراین سردمداران گمراهی یعنی علمای بیعمل دوباره مصیبت سقیفه بنی ساعده را همانند روز اولش زنده و دوباره زمینه را برای شکستن پهلوی زهرا سلام الله علیها مهیا کردند. اما این بار در برابر امام مهدی علیه السلام. پس روزی مثل همان روزگار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و فرزندی مثل همان فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیروز با علی علیه السلام و فرزندانش و امروز با امام مهدی علیه السلام و فرزندانش. آیا عاقلی هست که خودش را از آتش برهاند و از دست کفار این زمان آزاد سازد و با پیروی از اولیای خداوند سبحان محصون بدارد؟ شیطان که لعنت خدا بر او باد فریبتان ندهد و کاری نکند که شما علمای بی عمل را که با خدا و رسولش می جنگند و شریعت او را تحریف می کنند مقدس بشمارید. گفتار و اعمال آنان را به قرآن و سنت رسول خدا و اهل بیتش علیهم السلام عرضه بدارید که در این صورت آنان را در یک وادی و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن را در وادی دیگری خواهید یافت. آنان را لعنت کنید همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نفرینشان کرد و از آنان براءت جویید همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آنان براءت جست. آنجا که به ابن مسعود می فرماید ای پسر مسعود، اسلام غریبانه آغاز شد و همونطور که آغاز شد غریبانه باز می گردد، پس خوشا به حال غریبان. هر کس از فرزندانتان که آن زمان را درک کند، داخل پرانتز زمان ظهور امام مهدی علیه السلام را، به آنان در مکانهایشان سلام ندهید و جنازه های آنان را تشییع نکند و از بیمارانشان عیادت ننماید. آنان به سنت شما عمل و ادعای شما را آشکار می کنند ولی با کارهای شما مخالفت می نمایند و بر غیر دین شما می میرند. آنان از من نیستند و من نیز از آنان نیستم. تا آنجا که می فرماید ای پسر مسعود، زمانی بر مردم خواهد رسید که هر کس در دین خود بردبار باشد همچون کسی است که زغال گداخته ای را کف دستش گرفته است. و فرمود در آن زمان اگر کسی گرگ نباشد گرگ ها او را خواهند خورد. ای پسر مسعود، علما و فقهای آن زمان فاجر و خائنند، آگاه باش که آنان شریرترین خلق خدا هستند و همچنین پیروان آنان و کسانی که به آنان رجوع و از آنان دریافت می کنند و آنان را دوست داشته باشند و با آنان هم نشینی و مشورت کنند نیز شریرترین خلق خدا هستند و خداوند آنان را کر و کور و لالند، سمون بکمون اومیون، کر و کور و لالند و بازگشتی ندارند، وارد آتش می سازد. و در روز قیامت در حالی که چهره هایشان رو به زمین است، کور و لال و کر محشورشان می کنیم و جهنم جایگاه آنهاست که هر چه شعله آن فرو نشیند بیشترش می افزایی. هرگاه پوست تنشان بپزد پوست دیگرشان دهیم تا عذاب خدا را بچشند. چون در آن افکنده شوند به جوش آید و بانگ زشتش را بشنوند. نزدیک است که از خشم پاره پاره شود. هرگاه بخواهند از آن عذاب و از آن اندوه بیرون آیند، بار دیگر آنان را به آن بازگردانند. بچشید عذاب آتش سوزنده را. آنان در جهنم فریاد می‌کشند و در آنجا هیچ نمی‌شنوند. ای پسر معصوم، آنان ادعا می‌کنند بر دین من و بر سنت و روش و شرایع منند. آنان از من بری‌اند و من نیز از آنان براءت می‌جویم. ای پسر مسعود، در آشکارا با آنان همنشینی و در بازارها با آنان معامله نکنید و آنان را به راهی راه ننمایید و به آنان آب ندهید. حق تعالی می‌فرماید: و من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم الی آخر آیه فیها و هم فیها لا یبخسون. یا در آیات دیگر می‌فرماید: من کان یرید الحرث الاخره نزد لهم فی حرثه و من کان یرید و حرست دنیا نوتهی منها و ماله فی الاخرت من نصیب. یعنی آنان که زندگی و زینت این دنیا را بخواهند، مزد کردارشان را به طور کامل در این جهان می دهیم و در آن به ایشان اصلا کم داده نمی شود. همچنین می فرماید: هر کس کشت آخرت را بخواهد بر کشتش می افزاییم و هر کس کشت دنیا را بخواهد از آن به او عطا می کنیم، ولی دیگر او را در آخرت نصیبی نیست. ای پسر مسعود، امت من چه عداوت ها و کینه ها و جدال ها از اینان خواهد کشید. آنان ذلیل ترین این امت در دنیایشانه. قسم به کسی که مرا به حق مبعوث نمود، خداوند آنان را خصم خواهد نمود و به صورت میمون و خوک مسخ خواهد کرد. گفت: سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گریه کرد و ما نیز از گریه ایشان به گریه افتادیم و گفتیم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، چرا گریه می کنید؟ فرمود: برای رحمت بر اشقیا، که خداوند متعال می فرماید: اگر ببینی آنگاه که سخت بترسند و رهاییشان نباشد و از مکانی نزدیک گرفتار شد، یعنی علماء و فقها. ای پسر مسعود، کسی که علم را برای به دست آوردن دنیا بیاموزد و حب دنیا و زینتش را ترجیح دهد، خشم خدا را برای خود خریده است و همراه با یهودیان و مسیحیان که کتاب خداوند متعال را به کنار انداختند در قعر دوزخ جای دارد. حق تعالی می فرماید: فلما جا هم ما عرفو کفرو بهی فلعنت الله علی الکافرین. ولی همین که آن چرا که میشناختند به سویشان آمد انکار کردند. میشناختند به سویشان آمد انکار کردند. پس لعنت خدا بر کافران باد. ای پسر مسعود، خداوند بهشت را برای کسی که قرآن را برای دنیا و زیباییش بیاموزد حرام کرده است. ای پسر مسعود، کسی که علم بیاموزد و به محتوای آن عمل نکند، خداوند روز قیامت او را نابینا محشور می کند. و کسی که علم را برای خود نمایی و شهرت بیاموزد تا با آن دنیا را به دست بیاورد، خداوند برکت علمش را می گیرد و معیشتش را تنگ می نماید و او را به خودش وامی نهد و کسی که خدا او را به خودش واگذار کند هلاک شده. حق تعالی می فرماید پس هر کس به لقای پروردگارش امید دارد باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد. ای پسر مسعود، پس باید همنشینانت ابرار و برادرانت افراد متقی و پرهیزگار باشند، زیرا حق تعالی در کتابش می‌فرماید در آن روز دوستان غیر از پرهیزگاران دشمن یکدیگرند. ای پسر مسعود، بدان که آن معروف داخل کروش نیکی را منکر یا بد و منکر را معروف می‌دانند، پس به این دلیل خدا بر دلهایشان مهر می‌نهد. پس در آنان نه گواهی دهنده به حق وجود دارد و نه برپا کننده عدالت. تعالی می‌فرماید ای کسانی که ایمان آوردید، برپا کنندگان عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید، هر چند به زیان خودتان یا پدر مادر یا خویشاوندانتان باشد. ای پسر مسعود، با حسب و نسب و مال و اموال خود بر یکدیگر فخر می فروشند. آری، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علمای بی عمل را این چنین توصیف کرده، زیرا آنان ادعا می کنند مسلمان و شیعه و در عین حال به کنار گذاشتن علی علیه السلام اقدام می کنند و بر علی علیه السلام ستم روا می دارند. پس لعنت خدا بر هر گمراه کننده‌ای که خودش را امام، بت و خداوندگاری به جای خداوند برای مردم قرار داده. مهم این است که عموم مردم باید از پیروی علمای بیعمل دوری کنند، زیرا آنان به حاکمیت مردم، انتخابات و دموکراسی که آمریکا دجال اکبر آورده است معتقدند و با آن اقرار می‌کنند، در حالی که بر مردم واجب است که به حاکمیت خدا و پیروی از امام مهدی علیه السلام اقرار کنند. در غیر این صورت اینان به پیامبران و امامانشان چه خواهند گفت؟ آیا بر کسی پوشیده است که تمام ادیان الهی بر حاکمیت خدا و نپذیرفتن حاکمیت مردم تصریح دارند؟ پس در پیروی از این علمای بی عمل، بعد از اینکه آنان با قرآن، پیامبر و اهل بیت علیهم السلام به مخالفت برخاستند و شریعت خداوند سبحانه و تعالی را تحریف کردند، هیچ حجت و دلیلی برای کسی باقی نمی ماند. اینان همون فقهای آخر الزمانی هستند که با امام مهدی علیه السلام به نبرد برمی خیزند. پس آیا برای کسی که از اینان پیروی میکند، پس از اینکه این علمای بی عمل از ابلیس پیروی کردند و به حاکمیت مردم معتقد شدند، حجت و دلیلی باقی میماند؟ در حالی که همه ادیان الهی به حاکمیت خداوند اقرار دارند. یهودیان منتظر ایلیا علیه السلام، مسیحیان منتظر عیسی علیه السلام، مسلمانان منتظر مهدی علیه السلام هستند. آیا یهودیان به ایلیا میگویند برگرد چون ما انتخابات و دموکراسی داریم و این از انتخابات الهی برتر و والاترند؟ و آیا مسیحیان به عیسی علیه السلام میگویند ای کسی که بر الاغ سوار میشوی و ای کسی که لباسهای پشمین میکوشی، کم میخوری و در دنیا زاهد و بیرغبتی، برگرد زیرا ما رؤسای برگزیده‌ای داریم که از تمام دنیا چه حلال و چه حرامش بهره میبرند و آنها با خواستها و تمایلات نفسانی ما موافق و سازگار است. آیا مسلمانان به ویژه شیعیان به امام مهدی علیه السلام خواهند گفت برگرده پسر فاطمه، چون فقهای ما بهترین راه حل را که همان دموکراسی و انتخابات است پیدا کردند؟ و آیا مقلدان این فقهای آخرالزمان به امام مهدی علیه السلام خواهند گفت به راستی که برای فقهای ما روشن شده است که حق با شورا، صحیفه و انتخابات بوده است؟ و آیا در نهایت خواهند گفت اهل صحیفه بر حق بودند و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بخیل، افراطی، رادیکال، تندرو بود؟ چه خواهند گفت؟ و چگونه این تناقضی که خود را در آن گرفتار کردند حل خواهند نمود؟ به این فقها طبق آنچه بین خودشان رایج است، وگرنه من آنان را فقیه به حساب نمی آورم. چیزی جز آنچه یک عراقی ساده می گوید نمی گویم. این چه دین باشد و چه گل؟ در حالی که شما آن را گل همراه با گل نموده اید. ما شیعیان به عمر بن خطاب اعتراض می کنیم که او معتقد به شورا و انتخابات بود، در حالی که امروز شما فقهای آخرالزمان به شورا و انتخابات تصریح می کنید و اقرار دارید. این دو وضعیت چه تفاوتی با هم دارند؟ در هر صورت همین تورات و انجیل امروزی هر دو به حاکمیت خدا در زمینش اقرار دارند، نه به حاکمیت مردم. و این دو کتاب‌های آسمانی و دلیل انکار ناپذیر بر یهودیان و مسیحیانند. نظریه پردازان دموکراسی در غرب برای رد این متون صریح که در تورات وجود دارد تلاش بسیار نمودند، تا جایی که برخی همچون اسپینوزا تحریف شدن تورات را در رساله الهی سیاسی خود ترجیح داده، تا به این ترتیب از این متون صریح که بر حاکمیت خدا در زمینش تأکید دارند و حاکمیت مردم را نمیپذیرند رهایی یابد. اما قرآن از ابتدا تا انتها بر حاکمیت خدا و نپذیرفتن حاکمیت مردم تصریح دارد و برای ما فهم بیمار کسی که میخواهد کلمات خدا را بر اساس خواسته خود تعریف کند و از فلانی و فلانی یا از عقیده فلانی با وجود فاسد بودن مدافعانشان و باطل بودن عقیدهش حمایت کنه اهمیتی نداره. فسادی که برای شناختنش به زحمت چندانی نیاز نیست. با آیاتی که حاکمیت خدا را در زمینش اثبات می کند. شروع می کنیم. یک، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء و بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یک، بگو بار خدایا تویی دارنده ملک و پادشاهی، به هر که بخواهی ملک میدهی و از هر که بخواهی ملک میستانی. هر کس را بخواهی عزت میدهی و هر کس را بخواهی ذلت میدهی. همه ی نیکی ها به دست توست و تو بر هر چیزی توانایی. این آیه به وضوح دلالت دارد بر این که فرمان روایی از آن خداست و او کسی است که هر که را که بخواهد جانشین می‌گرداند. حق تعالی می‌فرماید انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه و جانشین می‌گمارم. با وجود این آیه هیچ کس حق ندارد فرمان را تعیین کند، یا حاکم یا فرمان روایی را که خداوند سبحان تعیین نکرده است انتخاب کند. خداوند این فرمان روایی یا حاکمیت الهی را به هر کس که بخواهد عطا می کند و الزامی نیست که فرمان روایی تعیین شده از طرف خدا در عمل حکومت کند، چه بسا مغلوب و سکان فرمان روایی رانده شده. همانطور که این قضیه در طول مسیر انسانی اتفاق افتاده، ابراهیم علیه السلام حکومت نمی کند، بلکه نمرود که خدا او را لعنت کند فرمان روایی می کند. موسی علیه السلام حکومت نمی کند، بلکه فرعون که خدا لعنتش کند فرمان روایی می کند. و حسین علیه السلام حکومت نمی کند، بلکه یزید که خدا او را لعنت کند فرمان روایی می کند. و این چنینی است که حق تعالی می فرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. یا بر مردم به خاطر نعمتی که خداوند از فضل خویش به آنان ارزانی داشته است حسد می برند، در حالی که ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و فرمان روایی بزرگ ارزانیشان داشتیم. با اینکه در طول تاریخ به آل ابراهیم علیه السلام فرمان روایی و حکومت الهی داده شد، اما آنها ضعیف نگاه داشته شده و مغلوب و از کرسی حکومت دور نگه داشته شدند و تاریکی و ظلمت بر سکان حکومت سایه افکند. بنابراین بر مردم واجب است سکان رهبری را در اختیار خلیفه و جانشین خدا در زمینش قرار دهند، که اگر چنین نکنند بهرهشان از دست می رود و پروردگارشان را خشمگین می نمایند. امام صادق علیه السلام می فرماید آیا نمی بینید حق تعالی می فرماید شما را توان رویاندن درختش نبود؟ سبحان الله، ما کان لکم انتم به تو شجره ها. می فرماید شما حق ندارید از نظر خودتان امام و رهبری منصوب کنید و به اراده و خواست خود او را حق بنامید. سپس امام صادق علیه السلام می فرماید سه گروه هستند که در روز قیامت خدا با آنان صحبت نمی کند و به ایشان نگاه نمی کند و آنان را پاک نمی گرداند و ایشان عذابی دردناک خواهند داشت. کسی که درختی بکارد که خدا آن را نکاشته باشد، یعنی کسی که امام و پیشوایی را منصوب کند که خدا منصوبش نکرده باشد، یا کسی را که خدا منصوب فرموده انکار کند. دو، قصه طالوت: الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم باصلنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. دو، داستان طالوت: آیا آن گروه از سران بنی اسرائیل را پس از موسی ندیدی؟ آنگاه که به یکی از پیامبران خود گفتند برای ما پادشاهی منصوب کن تا در راه خدا پیکار کنی. این گروه مؤمن صالح از بنی اسرائیل به حاکمیت خداوند سبحانه و تعالی ایمان داشتند، پس خودشان کسی را تعیین نکردند، بلکه از خدا درخواست کردند که برایشان حاکمی تعیین کند، و این از بزرگترین دلایل بر این قانون الهی در تمام ادیان است که به صراحت بیان می‌دارد حاکم خدا تعیین می‌کند، نه مردم با انتخابات. سه، انی جاعل فی الارض خلیفه و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، تنها من در زمین جانشین قرار می‌دهم. اون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه و جانشینی می‌گوارم. جانشین خدا باید حاکم در زمین هم باشد، و اولین جانشین خدا آدم علیه السلام است، و در هر زمانی خداوند جانشینی در زمینش دارد. در این زمان جانشین خدا مهدی علیه السلام است. بنابراین بر همه مردم واجب است شرایط لازم را برای حاکم شدن ایشان فراهم کنند، زیرا او از طرف خداوند سبحانه و تعالی تعیین شده است، نه با دموکراسی و انتخابات. چهار، قال تعالی و من لم یکن به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، و قال تعالی من لم یکن به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، و قال تعالی و من لم یکن به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. چهار، حق تعالی می فرماید و هر کس بر وفق آیاتی که خداوند نازل کرده است حکم نکند، اینان خود کافرانند. و نیز می‌فرماید هر کس به آن چه خدا نازل کرده است حکم نکند از ستمکاران است. و نیز می‌فرماید زیرا کسانی که به آن چه خدا نازل کرده حکم نکنند، آنان خود از نافرمانانند. بدیهی است که حکم در هر زمان با مسائلی جدید روبرو می‌شود و ناگزیر باید دارای تصدیق و علمی خاص از طرف خدا باشد تا با این علم حکم خدا را در مسائل جدید بداند. به این ترتیب چگونه کسی که جانشین خدا نیست میتواند طبق آنچه خدا نازل کرده است حکم کند؟ بنابراین برای کسی که غیر از جانشین خدا امکان ندارد مطابق آنچه خدا نازل کرده است حکم نماید. محققاً مواردی که حاکمیت مردم و انتخابات را نقض می کند بسیار است، و مورد زیر تنها یکی از آن موارد است. برای کسی که گوش شنوا دارد و گواه است. داستان موسی علیه السلام با قومش: واختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایایه تا الی آخر آیه. ماجرای موسی علیه السلام با قومش این بود که و موسی برای وعدگاه ما از میان قومش 70 مرد را برگزید. چون زلزله آنان را فرو گرفت گفت ای پروردگار من، اگر تو خواسته بودی اینان را پیش از این هلاک می‌کردی و مرا نیز، آیا برای آنچه بی‌خردان ما انجام دادند ما را به هلاکت می‌رسانی؟ این نیست جز امتحان تو که هر که را بخواهی با آن گمراه می‌کنی و هر که را بخواهی هدایت. تنها تو یاور و سرپرست ما هستی، پس ما را بیاموز و بر ما ببخشای که تو بهترین آمرزندگانی. او موسی علیه السلام است، پیامبری معصوم، 70 مرد را از بهترین بنی اسرائیل برمیگزیند، اما همگی کافر شده و از موسی علیه السلام و فرمان خداوند سبحان و متعال سرپیچی کردند. حال اگر پیامبری معصوم یعنی موسی علیه السلام 70 مرد را برای مأموریت الهی برمیگزیند، در حالی که حتی یک نفر هم از بین آنان از این مأموریت سربلند بیرون نمی آید، پس وضعیت عموم مردم در انتخاب حاکم و فرمان رو چگونه خواهد بود؟ چه بسا آنان بدترین خلق خدا را برگزینند در حالی که خود نمی دانند. این دلایل برای کسی که خواهان حق باشد کافی است و کسی که بیشتر می‌خواهد قرآن، در حالی که در گوش غافلان بانگ می‌زند، در مقابلش است. براستی ما در زبور پس از تورات نوشته ایم که زمین را بندگان صالح من به میراث خواهند و ما تو را نفرستادیم جز رحمتی برای جهانیان. بگو جز این نیست که به من وحی می شود، خدای شما خداییست یکتا، پس آیا شما از تسلیم شدگانید؟ پس اگر روی گردان شدن بگو شما را خبر دادم تا همه در آگاهی یکسان باشید و من نمی دانم آنچه به شما وعده داده می شود نزدیک است یا دور. اوست که هر سخن آشکاری را می داند و آنچه را پوشیده پنهان می دارید می داند. و اینکه نمی دانم شاید این آزمایشی برای شما به بهره‌مندی تا چند سباهی باشد. گفت پروردگارا به حق داوری فرما و این طغیانگران را کیفر ده. و پروردگار ما رحمان است که در برابر نسبت‌های ناروای شما از او استمداد می‌طلبیم.